کسانی که حجیت خبر واحد رو نفی کردن مثل مرحوم سید رضا، مثل ابن ادریس و جمع دیگری از فقها و بزرگان، اینها به ادله استدلال کردن. مرحوم اخوان در کفایه ادله اینها رو به عنوان سه دلیل نقل کردن، اما در جای خودش اینها هم به ادله اربعه استدلال کردن: قرآن و سنت و اجماع و عقل. ما لازم ابتدا طبق همون ترتیب مرحوم اخوان در کفایه که ایشون اول ادله نافی رو ذکر میکنن و مورد مناقشه قرار میدن و بعد میان سراغ ادله مثبتین، ما هم ادله نافی رو شروع میکنیم. از قرآن اینها به آیاتی استدلال کردن. آیه 36 سوره مبارکه یونس: لا تقف ما لیس، بله اون سوره اسراء، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این در سوره یونس. در سوره اسراء اونم آیه 36 هست: لا تقف ما لیس لک به علم. اینها به این آیات استدلال میکنن، به این بیان که در این آیات شریفه نهی شده از عمل به غیر علم، نهی شده از هر چیزی که عنوان علم رو نداره و خبر واحد یک خبریست و دلیلیست ظنی و غیر علمی. در نتیجه اصلا عمل به خبر واحد حرامه. وقتی میگیم این آیات شریفه نهی داره، لا تقف ما لیس لک به علم، نهی ظهور در حرمت نفسی مولوی داره، یعنی شارع خداوند تبارک و تعالی به عنوان انه شارع اون در شریعت خودش عمل به غیر علم را حرام کرده. مقتضای این دلیل این است که نه تنها خبر واحد حجت نیست، بلکه اصلا عمل بر طبق خبر واحد حرامه. چون خبر واحد برای ما افاده علم نمی کنه و عنوان یک دلیل ظنی و غیر علمی رو داره. این خلاصه استدلال به این آیات. اینجا مجموعاً جوابهای مختلفی داده شده. اولین جواب که عمده بزرگان این جواب رو دادن، گفتن این آیات عمومیت نداره، این آیات مربوط به مسائل اعتقادی و مربوط به اصول دینه، عمل به غیر علم حرامه یا درست نیست در مسائل اعتقادی و در نتیجه شامل خبر واحد که ما میخواییم از او در احکام فرعیه استفاده بکنی شامل او نمیشه. حالا سوال اینجا این است که خب این آیات به حسب ظاهر که اطلاق داره، لا تقف ما لیس لک به علم، کجاش داره اصول اعتقادات؟ این آیات به حسب ظاهر اطلاق درش وجود داره. اینجا آمدن به قرینه سیاق استناد کردن، چون آیات مربوط به مسائل اعتقادیه، یعنی سیاق آیات شریفه در همین سوره یونس یا عرض میکنم در سوره اسراء شیاز آیات مربوط به مسائل اعتقادیه. این آیات در زمره آیاتی آمده که خداوند با کفار و مشرکین و اونهایی که خدا رو تبعیت نکردن و قبول نکردن و میگفتن ما تبعیت میکنیم از اونجی که پدران ما قائل به او بودن، چون در زمره اونها آمده پس ما بگیم که این آیات هم مربوط به اصول اعتقاداته. پس خواستن از راه قرینه سیاق این مسئله رو درست بکنن. خب به نظر ما در سال گذشته گفتیم، در بحث‌های فقهی هم گفتیم، قرینه سیاق در قرآن اعتباری نداره و حتی در سال گذشته یک روایتی رو خوندیم که در طبق اون روایت ممکن است یک آیه شریفه اولها فی شیء وسطها فی شیء آخر و آخرها فی موضوع ثالث باشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم سیاق قرینیت داره. در آیه تطهیر یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیات قبل و آیات بعدش تماما مربوط به زنهای پیامبره. خب بیاین بگیم این اهل البیت هم بکنیم بر زنهای پیامبر به قرینه سیاق. بنابراین سیاق نمیتواند قرینیت داشته باشه و این بله دلیل خاص داریم، ولی همون دلیل خاص که میگه این اهل بیت اون پنج نفر هستن قرینه روشن نیست و سیاق قرینیت نداره. نه اینکه اون دلیل خاص بیاد قرینه سیاق از بین ببره، نه، اصلا سیاق قرینیت نداره. قرینیت سیاق در بعضی از موارد هست، اما به صورت کلی بخواهیم بگیم سیاق قرینیت داره، سیاق قرینیت نداره. و این موارد متعددی داره. شما در عرض میکنم آیه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر مربوط به قضیه صوم ماه رمضانه. میفرماید اگر شما نبودی، ان کنتم علی سفرن، یا اینکه مریض بودی، عرض می‌شود که فعدتون من ایام اخر، تا میرسه به اینکه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب ببینید یرید الله پس در باب صومه، چون سیاق آیات فقط مربوط به صومه، اما در جای دیگر به این یرید الله بکم الیسر ما نمیتونیم استدلال بکنیم. و کم لهوم نظیر چی فرمودید؟ این از معیدات این است که سیاق قرینیت نداره. بس یعنی قرآن موجود به ترتیب نزولم نیست، ولو به امر پیامبر این ترتیب داده شده، نه این که بگیم الان این خلاف ما انزل الله، این به امر مبارک پیامبرم بوده. اما همین که بگیم آیات یه آیه در یه قضیه نازل شده، آیه در قضیه دیگه نازل شده، علایل بهترین شاهدم روایتش که عرض کردم که اول آیه در یه موضوعیه، وسط آیه در یه موضوعی، آخر آیه در یه موضوع دیگه. پس ببینید مرحوم آخوند در کفایه حرفی از سیاق نزده. بله بر روایت مصداق هست، ولی باید پیدا بکنیم. الان من در ذهنم نیست، ولی مصداق داره. این روایت جز اون روایاتی بود که در سال گذشته در بحث تحریف قرآن اونجا مطرح کردیم. ببینید اونجا رو مرحوم آخون در کفای حرفی از سیاق نزده. آیا در ذهن ایشون مطلب دیگری بوده؟ ایشون هم میفرمد این آیات مربوط به عرض میشود که اصول اعتقادات مربوط به عرض میکنم که مسائل اعتقادی ربطی به فروع نداره. اینجا ممکن است که ما بگیم اصلا ما نیازی به سیاق نداریم. آیا در این که این آیات شامل اصول دین می شود که تردیدی نیست، و اگر شامل اصول دین شد نهیش دیگه نهی مولوی نمیتونه باشه. اگر خداوند گفت کفار مشرکین شما تبعیت از پدران و مادرانتون در مسائل اعتقادی نکنید، حالا اگر اونا رفتن تبعیت کردن، این نهی دیگه نهی تحریمی مولوی نیست، بلکه یک نهی ارشادیه. ما از این راه وارد بشیم بگیم که این لا تقف ما لیس لك به علم یک نهی تحریمی مولوی نیست، بلکه یک نهی ارشادیه. خداوند داره ارشاد میکنه. خب ارشاد به چی میکنه؟ ارشاد به این میکند که اگر انسان نسبت به اعتقاداتی که پیامبر صلوات الله علیه آوردن، اگر انسان یک راهی که مبتنی بر علم نباشه دنبال نکنه، این مؤمن از اعتقاد نداره اصلا. این که خدا می فرماید لا تقف ما لیس لك به علم، از اونی که علم نداری تبعیت نکن. آیا خدا به عنوان این که مولا هست میخواد بگه من به تو میگم از راه علم فقط تبعیت کن و غیر علم تبعیت نکن؟ یک نهی مولوی تعبدیه؟ نه، نهی ارشادیه. مثل این است که انسان به دیگری بگه که اگر میخوای در یه مسیری بری تا یقین نکردی که این مسیر امنه نرو. این آیه وزانش همینه، لا تقف ما لیس لك به علم، اونی که علم به اون نداری تبعیت نکن، برای اینکه تو رو گرفتار میکنه. تو دیگه مؤمن از عقاب و مؤمن از عذاب پیدا نمی کنی. پس شد این نه نه ارشادی. اگر نهی شد نهی ارشادی، این نهی ارشادی در دایره اعتقادات، نهی ارشادی دیگه در دایره فروع نیست. در دایره فروع اونجور که شارع برای ما راه قرار داده، چه زنی چه غیر زنی، بهش عمل میکنی. نهی اگر شد نهی ارشادی، این دیگه در دایره اصول باقی میمونه، چون ارشاد حکم عقل در همین دایره است. عقل در فروع اصلا مجالی براش وجود نداره. به عقل بگیم در فروع دین در باب نماز آیا میشه به دلیل ظنی عمل کرد یا نه، تشخیص نداره. اما در مسائل اعتقادی برای عقل مجال برای جوانانه و او اظهار نظر میکنه. از این راه ما بیاییم بگیم این آیات شریفه اختصاص به اصول دین داره. نه نه نه، نمیخوام بگیم دخالت مردونه. بعضی از احکام هم به یک ملاقات کلی، حرمت زول، لزوم اطاعت مولا، اینا همه از احکام عقلیت حضور داره. پس ببینید ما خلاصه بیانمون این شد، اگر کسی سؤال کرد که این آیات به چه دلیل اختصاص به اصول دین داره، دو جواب تا اینجا گفتیم. جواب اول از راه سیاه ما مورد مناقشه قرار دادیم، جواب دوم از باب این که این نهی نهی ارشادیه، ارشادی در مسائل اصول دینه و از این راه بیم بگیم این آیات اختصاص به اصول دین داره. اما بالاخره التزام به این که این آیات اصلا در فروع نیاد یه مقدار برای انسان مشکله و لذا این جواب اول رو باید کنار بگذاریم بریم سراغ جواب دیگر. جواب دیگر این است که نه اونام اگر به عقلشون مراجعه میکردن نباید از اونا تبعیت میکردن. یعنی حالا ببینید یکی از ممیزات مولوی و ارشادی اینه اگر خداوند این رو بیان نمیکرد شما در مسائل اعتقادی به عقل مراجعه میکردید، عقل نمیگفت اون طریقی برو که برای شما یقینیه. طریق پدر و مادر برای آدم یقین آور نیست که، اما طریق دیگر که مبتنی بر برهان عقلی باشه، مبتنی بر فطرت باشه، یقینیه. عقل هم میگه برو اون طریقی که یقینیه پیدا کن، عقل هم میگه لا تخف ما لیس لك به علم. عرض من اینه، این لا تخف ما لیس لك به علم نه یه مولوی ارشادی، این لا چیه در اینجا؟ این لا اشاره چیه؟ لا تخف حالا نه مولویه. یعنی الان این کفار که دارن تبعیت از آبایشون میکنن در نفس همین تبعیت هم کار حرام انجام دادن؟ نه، تبعیت میکنن، اونا گمراه هم اینا رو هم به گمراهی میکشونن. غیر از این دیگه شعاره قیامت نمیگه در نفس همین تبعیت هم تو کار حرامی انجام دادی. لذا تردیدی نیست که این نهی نهی ارشادیه. وقتی نهی نهی ارشادی شد وقت ما عرض میکنیم آقا نهی ارشادی در دایره اعتقاداته، عقل در دایره فروشی نمیفهمه. شما اگر شاره بیاد به شما بگوید که عرض میشود این طریق زنی بگینه، مثلا بگینه رو شاره حجت قرار داده، دلیل زنیه، عقل میفهمه بگینه حجت یه حجت نیست؟ نمیتونه بفهمه. بنابراین ارشاد در مسائل اعتقادی و اصول دینه، لذا ارشاد ما از این قرینه استفاده میکنیم آیات در این مورده. حالا عرض کردن ولحاصل این که بالاخره این آیات اسلام خیلی خوبی و ظهور خیلی خوبی در عموم داره، انسان بخواد رفعیت از این عموم و اطلاق بکنه مشکله. لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. باید این سراغ جواب دوم. جواب دوم رو من عنوانش رو عرض میکنم، باید حدیث بخونیم امروز. جواب دوم اینه، حالا بر فرض آیات عمومیت داشته باشه، ادله حجیت خبر واحد نیام تخصیص میزنه این آیات رو. اینجا کلام آخوند رو ببینید در کفایه، کلام مرحوم محقق نائینی در جلد سوم فوائد الاصول صفحه 160 رو ببینید. یه نکات مهم و دقایقی در اینجا وجود داره که انشاءالله روز یک شنبه عرض می‌کنیم. خب شنبه شهادت امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب ما و بنیانگذار فقه عرض شود شیعه. ما اون مقدار روایتی که در فقه از امام صادق علیه السلام داریم، از امام صادق و امام باقر علیه السلام، از هیچ کدام یک دیگر از ائمه نداریم. و اگر امروز این حوزه ها نشاط علمی داره، حیات علمی داره، حیات فقهی داره، اینها به برکت همون کلمات نورانی است که از امام صادق علیه السلام صادر شده. من در روایاتی که مربوط به اون حضرت بود در کافی، یک بابی داره در همون جلد اول کافی در فضیلت علم، در اسم نوادرش حدیثی نقل میکنه که دیدم این حدیث برای ما خیلی خوبه، از امام صادق علیه السلام، البته مرفوع است حدیث علی بن ابراهیم رفعه و الی ابی عبدالله علیه السلام قال طلبت العلم ثلاثتون فعرفهم به اعیانهم و صفاتهم. حضرت فرمود اونایی که طلبه علمن سه گروه هن، اینها رو به اعیانشون و به صفاتشون بشناسید. سنفون یطلبه للجهل و المراء، یه گروه افرادی هستن که دنبال علم میرن برای اینکه مراء بکنن، ستیزه جویی کنن با دیگران، از علمشون علیه دیگران استفاده بکنن، جدل کنن با دیگران. تو بعضی از روایات دیگه داریم که سوال میکنن علم چیه، ظاهرن از وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه باشه میفرماید سکوت، یعنی سکوتی که همراه با فکر، همراه با تحقل. با سوال میکنن علم چیه، میفرماید گوش دادن، استماع. از خصوصیات عالم اینه. اون وقت حالا بعد میفرماید صاحب الجهل و المراء نوزن مماره، اون کسی که علم برای مراء یاد میگیره این دیگران رو با علمش اذیت میکنه و علمش رو به رخ دیگران میکشانه. خب انسان دیده که میدید خودتون یه وقتی یه جای انسان یه حرف اشتباهی میزنه، حالا یه عالم بزرگتری هم اونجا نشسته، در جلوی جمعیت شروع میکنه این رو مفتزهش کردن، تعابیری که تو درس نخوندی، مگه تو میسوادی، تو حظی از علم نداری، خب حالا یه اشتباهی کرده، مثلا یه حرف غیر عالمانه گوینده زده، این رو میتونست با یه بیانی در خفا در یه وقت خلوتی به اون تذکر بده. و واقعا به این وسیله ما خودمون رو محک بزنیم. من گاهی اوقات با بعضی از بزرگانی که از دنیا رفتن رضوان الله علیه 4 ساعت در یک جا 2 نفری نشسته بودیم، تا من سوالی نمی کردم حرفی نمی زن. اینا چیزاییست که حالا ما تا یه نفر رو پیدا میکنیم، حالا چه بالاتر از خودمون چه پایین‌تر از خودمون، انسان میخواد به رخ دیگران بکشونه. متعرضون للمقاله فی اندیت رجال به تظاهر العلم و صفت الهل، در یه جمعی که حالا رجال بگیم در مقابل نسایانی یا بزرگان، بزرگانی جمعاً هی میخواد حرف بزنه، در یه جمعی که افراد خیلی ملاتر از او، عالمتر از او وجود داره، میخواد حرف بزنه. از او سوالی نکردن، از دیگری دارن سوال میکنن، او جواب میده، او بلافاصله جواب میده. قد تسر بلب خشوع، این فروتنی رو آویخته به خودش، یعنی به ظاهر خودش رو فروتن نشون میده. و تخلا عن الورع، این آدم ورع نداره، خالی از ورع. فدق الله من هذا خیشومه، و قطع منه حیزومه خیشوم هم بینی رو میگه. خدا بینی این آدم رو بر خاک میزنه. این آدمی که علم رو برای به روح دیگران کشوندن، برای که دیگران رو سرکوب بکنه، از علمش استفاده بکنه، خدا بینی و این رو به خاک میکشونه، یعنی زمینش میزنه، بیچارش میکنه و کمر او رو جدا میکنه. یعنی به یه حدی میرسونه که دیگه اینقدر ناتوان و عاجز و که هیچ اعتباری دیگه نخواهد داشت. از هستی ثابتش میکنه خداوند. علم آقای نعمتیست که خداوند به یه عده قلیل میده. اکثر مردم از علم بهره ندارن. و ملاحظه بفرمایید که نعمت خدا رو اگر انسان کفران کرد، خداوند زود از او میگیره. شما اگر یک کتاب با ارزشی رو ببینید دست بچه‌تون افتاد توی منزل که بچه ممکنه پاره کنه، از بین ببره، میدوید سراغ کتاب ارزش میگیرید. خداوند اگر یه نعمتی رو به انسان داد، انسان از این نعمت درست استفاده نکرد، میگیره از انسان. و این در همه نعمت هاست، نعمت های مادی و معنوی، حتی اگر نعمت عبادت خدا به انسان داد، اگر انسان با اون نعمت مباهات به دیگران کرد، به زنش گفت من اهل نماز شدم، تو اینطور نیستی، بین من و تو خیلی فاصله است، از خود این آدم خدا نعمت رو میگیره. مراقب باشیم که واقعا علم رو برای مرا و جدال و به روح دیگران کشوندن قرار ندیم، نورانیتش از بین میره. اگه امروز یه آیه رو فهمیدیم، باز ارزشش رو برای خودمون حفظ کنیم، بگیم خدایا این آیه نکات دیگری هم داره، این لا تحت و مال ایسانه که بیر، اگه نکات دیگری هم داره به ما یاد بده، اون چی هم که فهمیدیم تو یاد دادی، از فضل تو بود که ما یاد گرفتیم. در سال گذشته عرض کردیم این ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، این چنین بود که پیامبر صلوات الله علیه تا یه آیه رو میشنید بلا فاصله بیان میکنه. خدا به پیامبری که اشرف موجودات و اعلم ما سوى الله بعد از خداوند، بهش فرمود نه یه خود سم کن، خصوصیات آیه رو برات بگیم، و مأمور شد قول رب ذهنی علمن، با اینکه خود ما هم داریم خصوصیات و یادت رو میدیم، اما تو هم این دعا رو بکن. واقعا تو علما شما نگاه کنی، از این دید بررسی بکنی، ببینیم اون عالمی که علم واقعا وجود او رو احاطه کرده، تا ازش سوال نمی کنی جواب نمیده، وقتی هم سوال کردید با یک حالت عرض میشود فروتنی و یک وظیفه اون چی که بلده میگه، اون چرا که بلد نیست که بلد نیست، و از اون چی که میگه مباهات نمی کنه به دیگران، و از گفتن این که من نمیدونم شرمسارم نمیشه. این چنین افراد علم برای اونا نورانیت میاره، علم میسازه اینها رو. با قطع نظر از عبادات، اگر انسان خود علم رو حد و حدودش رو رعایت کنه، خود علم هم سازنده است، خود علم هم برای انسان سازنده است. این یک بود. گروه دوم و سنفون یطلبه للاستطالت و خطل، یه گروه برای اینکه خودشون رو بلند جلوه بدن، مستقیل جلوه بدن. برای فریفتن دیگران میرن علم رو یاد میگیرن، که این در زمان ما هم متاسفانه وجود داره. میفرماید و صاحب الاستطالت و الخطل ذو خب و ملت، عادت چاپلوسیه، اهل فریب و نیرنگه. یستطیل و علا مثلهی من اشباهه، اینا بر هم ردیفای خودش بلند طلبی میکنه، استطاله میکنه، خودش میخواد بلند نشون بده. و یه تواز اول الاغنیا من دونه، اغنیایی که کمتر از خودش هستن برای اونها تواضع میکنه. فهو لحلوانهم حازمون و لدینهی حاتمون، برای حلوای اغنیا حازمه، یعنی میره سر صحبه اونا میشینه، ولو اینکه دین خودش رو بشکنه. فأعمل الله على هذا خبره و قطع من آثار العلماء اثره، این چنین آدم رو خدا خبرش رو و اثرش رو به طور کلی از بین میبره. یعنی دیگه یه آدم بی‌نام و نشان خواهد شد، هم در زمان حیاتش هم بعد از زمان حیاتش. این هم گروه دوم. گروه سوم و صاحب الفقه و العقل، اما بعضی ها علم رو برای فهمیدن، برای درک کردن، برای تعقل. خب خصوصیات این گروه سوم چیه؟ ذو کعابت و حزن و سهر، این ها معمولا آدم های آرام و محزون و اهل سهر هستن. قد تهنک فی برنسه، این قد تهنک یعنی خلاصه معمولا خلوتگزین میشه. این خلوتگزینی یعنی وقتشو به بطالت با دیگران و خوشوبش کردن و بگو بخند کردن و اینها نمیگذرونه. نه این که خلوت گذرونی که حالا کاری به مشکلات مردم هم نداشته باشه. و قام اللیل فی هندسه یعمل و یخشا وجلن دائیان مشفقن مقبلن علا شعنه، آدمیست که کار میکنه برای خودش برای دیگران، از خدا میترسه. علم اونیست که برای آدم خشیت بیاره. علم آقای دریاییه که انسان هر چیزی وارد میشه باید خشیتش زیادتر بشه، باید توجهش به عظمت خدا بیشتر بشه. علمی که خشیت نیاره اون علم نورانیت نداره برای انسان، از همون گروه اول و دوم میشه. عارفاً به اهل زمانه، مردم زمان خودش رو خوب میشناسه. اصلا کسی که علم رو برای فقه و تعقل دنبال بکنه، یکی از چیزایی که خدا به او میده این است که این میدونه اهل زمانش رو خوب بشناسه. مستوحشن من اوسق اخوانه فشد الله من هازا ارکانه و اعطاه یوم القیامه امانه. خدا این آدم رو برقرار میکنه، باقی میکنه. شد الله ارکانه، همیشه ارکانی رو محکم نگه میداره و روز قیامت خداوند امان رو به او اعطا میکنه، در امان خودش قرار میده. خب این سه گروه در علم، واقعا بنشینیم امروز خودمون رو مقایسه کنیم، ببینیم داخل کدامی که از این سه گروه هستیم. ما آیا علم رو برای مراع برای دیگران میخواییم، برای اینکه بزرگ طلبی بکنیم، برای اینکه به مقام برسیم، برای اینکه منصبی رو پیدا بکنیم، و خودمون رو هم فریب ندیم، نگیم آقا توجیه برای خودمون که دیگه نمیتونیم توجیه بکنیم. حالا توجیه رو انسان در مقابل دیگران میکنه، برای خودمون توجیه نکنیم، سعی کنیم واقعا نورانیت علم رو اگر در ما کمه یا نیست ایجاد بکنیم. هر روز که ما میاییم و میریم هم خشیتمون از خدا یعنی بیشتر شده، امروز ببینیم درونمون آرامتر شد، ببینیم امروز اگر از ما تعریف و تنظیم کردن دیگه برام اثری نداشت، مشغول خودمون و خدای خودمون هستیم، یا اینکه نه دنبال همین عناوین و همین بالا رفتنا و همین منصب ها و همین بدبختی هایی که خیلی از ماها گرفتارش هست. این روایت بسیار روایت مهمیه، خداوند همه ما رو از صاحبان فکر و عقل قرار بده. و صلی الله علیه و سلم.